به نام خدای دانه ای. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. این 217مین به اضافه تابناکه و امشب این خبرها رو براتون آماده کردیم. ویدئوی لحظات انفجار در آنکارا و احتمال تکرار انفجار ترکیه در نوروز. این ایرانی خائن 10.5 میلیارد دلار به ایران ضربه زد. همه علیه یکی، یکی علیه همه. این معلم برنده جایزه 1 میلیون دلاری شد. ماجرای نماینده مجلسی که مسافرکشی میکنه و نماینده سابقی که ماهی 200,000 تومان در میاره. و مقایسه چهارشنبه سوریه روزها با چهارشنبه سوریه ما. دیشب که خواب بودید آنکارا پایتخت ترکیه به این شکل که میبینید برای دومین بار منفجر شد. انفجاری انتحاری در مرکز آنکارا و نزدیک دفتر نخست وزیری و وزارتخانه‌های مهم ترکیه 34 کشته و 125 زخمی حاصل این عملیات انتحاری بود که همونطور که دیدید توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده رخ داد. این خودرو در یکی از شلوغ‌ترین مراکز آنکارا که ایستگاه‌های اتوبوس، تاکسی و مترو قرار داره منفجر شد و علت این حجم بالای تلفات هم انتخاب این نقطه برای عملیاته. هرچند این حمله شبیه به اقدامات تروریستی گروه‌های تکفیری تحت حمایت ترکیه است، اما ترکیه گفته شواهدی پیدا کرده که نشون میده یک عضو زن PKK اقدام به اجرای این حمله تروریستی کرده و این ترتیب درگیری‌هایی که در مناطق کردنشین ترکیه و سوریه شروع شده بود در هفته‌های بعد بالا می‌گیره. و اگه واقعاً این بمب‌گذاری کار PKK بوده باشه، احتمال اینکه دوباره بمب‌گذاری تازه‌ای در پاسخ به حملات ارتش ترکیه در استانبول یا آنکارا رخ داده بشه وجود داره. نکته جالب این که 2 روز قبل از بمب‌گذاری تازه، سفارت آمریکا در ترکیه به شهروندان این کشور هشدار داده بود که احتمال داره ترکیه منفجر شه. شنیده میشه هشدارهای مشابهی بعد از این بمب‌گذاری به آمریکایی‌های ساکن ترکیه داده شده و به همین دلیل توصیه می‌کنیم اید هر طرف رفتید سمت ترکیه نرید. یعنی کلاهتون هم افتاد، برای برداشتنش اون طرفا آفتابی نشید. از ترکیه بریم به امریکا، جایی که ایران به اتهام دخالت در حملات 11 سپتامبر 10.5 میلیارد دلار محکوم شده و در شرایطی تأسف‌آور هیچ کس از ایران در این دادگاه حاضر نشده و از منافع مملکتمون و همچنین از اعتبار کشورمون دفاع نکرده. با این حکم علاوه بر دریافت 10.5 میلیارد دلار که 4 برابر پولیه که بابک زنجانی بالا کشیده، به حیثیت بین‌المللی ایران آسیب میرسه و بعید نیست فردا همین محکومیت مستمسک اقدامات خصمانه علیه ایران و به قول همون یانکی‌ها منجر به فایتینگ بک بشه. مسئله کلیدی در این پرونده اینه که قاضی بر اساس شهادت شخصی به نام ابوالقاسم مصباحی یا همون شاهد سی این حکم را داده که ادعا کرده طرحی شبیه به 11 سپتامبر در داخل سپاه در حال طراحی بوده و همینطور ادعا کرده ایران اجازه میداده اعضای طالبان و القاعده به راحتی از این کشور عبور کنند. حالا این شاهد سی یعنی ابوالقاسم مصباحی کیه؟ اولین بار نام این آدم توسط ابوالحسن بنی صدر در دادگاه رستوران میکونوس مطرح شد. بنی صدر این شخص رو یک مقام سابق امنیتی ایران معرفی کرد و آلمانی ها هم که دنبال یه سند برای محکوم کردن دولت ایران به عنوان عامل حملات میکونوس بودند، با شهادت شاهد سی رأی رو علیه ایران صادر کردند.
این دوستان آقای بنی صدر هستن که بعداً موفق میشن از طریق یک نفر در سوئد پاسپورت تقلبی برای ایشون درست کنن و ایشونو بیارن بلژیک و بعد از اینکه آقای بنی صدر میاد در دادگاه شهادت میده نسبت به صحبتایی که ایشون کرده بود، دادگاه از آقای بنی صدر میخواد که ارتباطش رو با شاهد سی ابوالقاسم مصباحی برقرار بکنه و از اون میخوان که خودش بیاد مستقیما در دادگاه و شهادت بده و میاد و دادگاه تا اون زمان خوب جلو رفته بود ولی یک کیفیت دیگه پیدا میکنه، به ویژه در رابطه با آمران ترور کی دستور میده و ساختار ترورها چطورن
و اینجوری ایران محکوم شد. از اینجا به بعد مصباحی یه مهره کلیدی در تمام پرونده های ضد ایرانی میشه و بعد از میکونوس در 1992 مصباحی ادعا میکنه انفجار در پرواز شماره 103 خطوط هوایی امریکا در 1988 کار ایران بود. انفجاری که در این تصاویر بازسازی شدنش رو میبینید و بر اساس همین ادعای شاهد سی برای ایران پرونده سازی شد. شاهد سی بعد از اون در پرونده انفجار ساختمان مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین موسوم به انفجار آمیا که در سال 1994 رخ داد هم مدعی شد ایران عامل طراحی حمله است و اتفاقا بر اساس ادعاهای این خائن بود که علیه گروهی از مسئولان ارشد ایران پرونده سازی شد. حالا 11 سپتامبر هم بر اساس ادعای مصباحی به ایران چسبونده شد. واقعا عجیب نیست که کل پرونده های تروریستی جهان رو با شهادت یه نفر به ایران متصل کردن. اصلا عقلانیت توی این زمینه چی میگه؟ واقعا میشه فردا ما یه انگلیسی رو به عنوان شاهد ای علم کنیم و بر اساس شهادت های این آدم تمامی ترورهای 30 سال اخیر رو به دستور مستقیم رؤسای جمهور وقت امریکا یا انگلیس بدونیم و واقعا دادگاهی توی غرب پیدا میشه به این مفتی حکم بده حتی اگه اون شخص یک چهره فراری و دارای سوابق دولتی در امریکا بوده باشه؟ همچنان در امریکا میمونیم و گزارش گرو نیوز درباره انتخابات این کشور رو میشنویم.
کلامی و درگیری میان مخالفان و موافقان دونالد ترامپ، این نامزد جمهوری خواه، به یکی از مهمترین مباحث کارزار انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده است. میلیونر آمریکایی همزمان با ادامه حملات خود علیه مهاجران مکزیکی و مسلمانان میگوید از تمام آنهایی که در این رقابت‌ها حضور دارند و به ویژه هیلاری کلینتون انسان برتری است و از مردم می‌خواهد به او که فرد بهتری است رأی بدهند. تد کروز نیز که تا به اینجا و در بیشتر ایالت‌ها جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است، همچنان امیدوار است دیگر رقبا از جمله مارکو روبیو به دعوت وی برای انصراف از این رقابت‌ها پاسخ مثبت بدهند تا این نامزد تندروی جمهوری‌خواه بتواند دونالد ترامپ را شکست بدهد. هیلاری کلینتون که نظرسنجی‌ها از شانس بیشتر وی در جبهه دموکرات‌ها سخن می‌گویند، با اشاره به نامزد جمهوری‌خواه یعنی دونالد ترامپ می‌گوید اگر می‌خواهید رئیس جمهوری این کشور باشید، گرفتن انگشت اتهام به سمت دیگران و سرزنش کردن و گفتن اینکه با چه چیزهایی مخالف هستید کافی نیست. ما کشوری هستیم که از امید و فرصت برای ساختن آینده‌ای بهتر به وجود آمده است. برنی ساندرز نامزد سوسیالیست دموکرات ها نیز دونالد ترامپ را عامل تقسیم آمریکا می‌داند.
از امریکا بریم به امارات، جایی که حنان الحروب، معلم زن فلسطینی، جایزه بهترین معلم دنیا رو برد. این خانم که معلم کلاس دوم ابتدایی مدرسه سمیه خلیل در البیره کرانه باختری رود اردنه، بعد از رقابت با 8000 معلم از 148 کشور دنیا، این جایزه 1,000,000 دلاری رو برنده شد. او در بخشی از سخنانش بعد از اعلام پیروزیش گفت برای کودکان خود مانند کودکان سرتاسر دنیا زندگی همراه با آزادی و آرامش را می‌خواهم.
We can change the future. We are the real power in the world. Just teachers. Just teachers.
بحث حقوق نماینده های مجلس در آخر دوره فعلی و در آستانه دوره جدید دوباره بالا گرفته و یکی از رسانه ها هم سراغ نماینده ها رفته و در این باره ازشون پرسیده
حقوق ماهیانه مثلا برای نمایندگان مجلس تو هر دوره فرق میکنه؟
ببینید، حقوق نمایندگان هم بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری تعریف شده. یک اشل و رده ای داره. آن سال 1394 5,000,000 تومان بود که با کسر اون مغازه نصف مالیات بیمه و ارزان بزرگتون، همه این موارد حدود 4 میلیون رو فکر میکنم مثلا 400 اینا بشه. و البته اون روزی که من نماینده شدم یعنی 8 سال قبل انقدر نبود، کمتر بود. بعد به تناسب همین چیزی که دولت تصویب میکنه اضافه میشه، یعنی 12%، 17%، 20%، نمایندگان هم شامل همون میشه.
البته آقای کوچکزاده رفیق شفیق آقای رسایی عدد دیگه ای گفته بود.
چی مجلس صادر میکنه که تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این فیش شامل اجزایی مثل هزینه تلفن، هزینه دفتر، هزینه نیروی همراه، حالا این نیروی همراه هم راننده میتونه باشه، هم محافظ میتونه باشه، هم مشاور میتونه باشه، هزینه مسکن و از این قبیل چیزاست. مبلغش دقیق تو خاطرم نیست چون هیچ وقت استفاده نکردم ازش. حدود 17 میلیون تومان.
البته حتی ادعا شده نماینده مجلس مسافرکش هم داریم. باور نمی‌کنید؟ سعید ابوطالب نماینده مجلس هفتم می‌فرمایند:
قبل از اینکه وارد بحث با سعید ابوطالب بشم، برام از زندگی بعضی از نماینده‌ها گفت که الان دیگه نماینده نیستن و حتی مسافرکشی می‌کنن. برای اثبات حرفش هم واسم مثال زد.
یکی کمیسیون مجلس بود، آدم تاثیرگذاری بود. ولی در واقع با من درد می‌کرد، گفت واسه من اینه، من چه کنم؟ حتی میتونم عددش رو به شما بگم. اون گفت کل درآمد من الان ماهی 200 هزار تومانه و من به سختی میتونم زندگی خودم رو اداره کنم. ببینید در واقع این ضعف قانونیه. یه شخصی، یه آدمی که 4 سال، 8 سال، 16 سال، 20 سال حتی بالاترین مراتب در واقع مجامع داخلی و بین‌المللی از منافع کشور دفاع کرده به عنوان وظیفه ملی خودش، وظیفه دینی و انقلابی خودش، حالا وقتی که نمایندگی کنار میره، اولا مسئولیت قانونی که دیگه نداره، ولی ما بعد او رو به عنوان یه آدمی که زحمت کشیده و حالا توی مراکز تصمیم سازی یا مشاوره ازش استفاده
می‌کنم. چرا همه میخوان به هر قیمتی که شده برن مجلس؟
کل درآمد من الان ماهی 200 هزار تومان.
این نماینده های کمیته امداد، شما دارید چی کار میکنید به داد این نماینده های مجلس برسید؟ و خبر آخر این که جشن پایان زمستان در روسیه به این شکلی که دارید میبینید داره برگزار میشه. ای کاش چهارشنبه سوریه ما هم انقدر آروم بود. از اینکه امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.